کیفیت نفاق دو بعدیه، یه بعد نفاق خوبه یه بعدش بده. حالا یه دونه‌شو فرمودن دومی چی بود؟ یه نفر داشت حدیث رو میخونه همینجور اینجوری بود. حدیث چیه؟ المؤمن بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه. باز این خوبه. دیگه خشمشو پنهان کنه، دیگه آشکار مخفی کردن ویژگی‌های مثبت. که حالا دو تا مثالشو زدیم. قرآن در مورد عزت نفس یه آیه داره خیلی قشنگه. چیه؟ یحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف. میگه پیغمبر برخی از اینا که همراه تو از مکه اومدن مدینه انقدر عفیفن، انقدر خود دارن، انقدر چشم و دل سیرن که جاهل اینجا به معنی آدم ناآگاهه، که آدم های ناآگاه فکر میکنن اینا اتفاقا پول دارن، اغنیا ان، از بس اینا تعفف میورزن. توی خیشتن داری ناراحتی و غم و فلان اینا بارها عرض کردم، این رو برای خودتون ملکه بکنید، مردم رو به زور تو قصه خودتون شریک نکنید. مثالش مراسم چیه؟ ختمه. رفتین دیگه قطعا. مثلا یک کسی از دنیا رفته، سن قبل از اینکه اون کوروش بنویسه اون چیز رو ایشون تشریف داشتن، خودشون نوشتن، زحمت اونو کشتن، حالا از دنیا رفته، مثلا 93 سالگردشه، آقا میری اون پسرش آدم بغل میکنه شروع میکنه گریه کردن، حالا یه هم فشار میده آقا یه مقداری که ممکنه با لطافه برای من چیکار باید بکنم؟ خب اشکم نمیاد، فشار بده چشماتو، خب به زور که نمیدونم گریه بکنم که. علما رو ببینید دقیقا بهشون وارد میشه، وارد میشه اصلا به روح خودش نمیاره. حالا من نمیتونم به اون شده، خب نمیتونه دیگه، لاغت به زور مردم بغل میکنه، آره چه غمی به من وارد شد، همه گریه میکنن، شما هم گریه میکنید دیگه، آره دارم گریه میکنم. غمتون رو به زور با مردم تقسیم نکنید، شادیتون رو تقسیم. ای آقا شما اگه غمای ما رو میدونستی شما دردید نکنید، دست رو دست زیاده یه مساقش غمه. باور بفرمایید بعضی وقتا انسان در جریان غم و غصه بعضی ها قرار میگیره میشنوه کپ میکنه. من یه بعد از یه دوره آموزشی یه بند خدا یه مثلا اومد خبرا، مثلا من یه گرفتاری دارم میخوام مشورت کنم، یه جمله گفت به معنای واقعی کلمه، هر چی میگفت دیگه نمیشنیدم، اصلا نمیگه، احساس میکردم قوه شنوایی من بین رفته، مغزم هنگ کرده بود. این آدم چجوری زنده است؟ اصلا یه چیز وحشتناکی آدم نمیتونه اشاره هم بکنه، همطوری مونده. از اون بعد چند بار مثلا شده یکی سینم دیگه آقا ما اینقدر غم قصه درد داریم، بهش میگم یه چیز بهت میگم، فقط قول بده بعدش خونت پای من نباشه. یه نفر اومدی چنین مشکلی داشت، طرف همشو عقب میره، ما فهم میکنیم چقدر غم قصه داریم، ای ما اینقدر قصه داریم، ایل کنید بابا، طرف مثلا خوندماغ شده، شما چه میدونی ما شما قصده، بابا خوندماغ یا تو آفتاب بودی چرا قطع خونه دماغت اومده. این مصیبت ها و گرفتاری های مادی و معنوی و جسمی و روحی و همه اینا بلا افتلاعه، هر که در این بزم مقرب تر جامع بلا هم بیشتر. و اون طرف هم مطمئن باشید که توی این عالم کسانی به گرفت، بعضی وقتا میگه چرا من سوال میکنم پیغمبر ما چه گناهی کرده بود که میفرماید ما اوزی نبیان مثل ما اوزی تو، هیچ پیغمبری اندازه من اذیت، پیغمبر که دیگه گل اندر گل بود، برای چی اینقدر اذیت شد؟ خدا بخواد کسی رو بکشه بالا چی؟ چرا تو گرفته هم سر راش میذاره. این که خیشتنداری عادت بکنید، یه بحثی مطرح شده بود مثلا ما واسه درد دل نکنیم، چرا؟ اما این که هر اتفاق یه کوچکترین مشکلی پیش میاد با همه سفره دلش رو جلو همه باز میکنه، راز از دهن بیرون میاد، دیگه راز نی، عیبی نداره دوست صمیمی دارید وقتی قصه دارید درد دلو، اما این که دائما انسان سر هر چیزی با افراد متعدد بشین هی ما اینجوریم اونجوریم، اینا خوب نیست. مثلا انسان بعضی وقتا خانوما رو میبینه تا میشینن ای بابا چه خبر، هیچ چیزی متأهلیم، خبر معلومه دیگه چیه، یه جوری حرف میزن اینقدر داره با اجدا زندگی میکنه. خب اون طرف هم حتی تو پسر هم خوشبختانه این خاصیت کمتر از دختر ها هسته، اینقدر بدگویی واقعا زشته ها، یعنی این آفت بدیه، تا صحبت میکنه ای بابا خانواده شوهرم اونجور که باید و شاید. اما خانواده خود اونجور که باید و شاید هستن که خانواده شوهرت گیر دادی؟ اینا بد. بعد این حالت وقت در انسان نهادینه شد، حالت دائما انتقاد و طلبکاری و ناراضی بودن، این آسه آسه روحیه انسانو خراب است. یعنی دائما احساس می‌کنی من تو هیچی قسمت خوبی، نه خانواده شوهرم خوبه، نه خود شوهرم خوبه، نه پدرم خوبه، نه مادرم خوبه، نه داداش خوبی دارم، نه خواهر خوبی، من چقدر بدبختم، همه جا نارومه. بابا جون ول کن. نفاق گاهی اوقات بد میشه. در کنار نفاق خوب، نفاق بدم داریم. این عبارت بخشی از روایتی است مربوط به پیامبر عزیزمون. حضرت میفرمایند که انی لا اخاف علی امتی مؤمنن ولا مشرکا. من پیغمبر در مورد امتم از مؤمنین و مشرکین نمیترسم. خوب نهاد بکنید چقدر این معید، معید پررنگیه برای نشان دادن نگرانی پیغمبر برای بعد از خودش. میفرماید انی لا اخاف علی امتی مؤمنن ولا مشرکا، من از مؤمن و مشرک نمیترسم برای امت خودم. و اما المؤمن فیمنعه الله به ایمانه، خداوند مؤمن رو به واسطه ایمانش نگه میداره. یعنی ایمان باعث میشه که مؤمن اگه حدی جلوتر نره. و اما المشرک فید مقه الله به شرکه، مشرک هم خدا به واسطه شرکش میزنه تو سرش، درب و داغونش میکنه. پس مؤمن و مشرک نگرانی من برای امتم نیستن. مؤمن و مشرک که بزنیم کی واقعی مونه؟ وسط مؤمن و مشرک کیه؟ اینی که از مشرک باطن رو داره، از مؤمن ظاهر رو داره، ظاهر مؤمن و باطن مشرک و کافر. حضرت میفهمد لاکنی اخاف علیکم، از مؤمن و مشرک نمیترسم ولی برای شما نگرانم. کل منافق الجنان عالم اللسان یقول ما تعرفون و یفعل ما تنکرون. میدونید من برای بعد خودم نگران چیم؟ نگران منافق الجنان. منافق الجنان یعنی اونی که قلبش دو بعدیه، دو لبه است، دو پهلوه، از قلبش چیزی نشون میده اما حقیقت و واقعیت قلبش این نیست. عالم لسان خیلی خوب حرف میزنه. کلن برادران منافق بعد میرسیم علیه گفتمان زیاد هستن. عالم لسان یعنی حرف میزنه کیف میکنی واقعا. آره این همین منافقه. یقول ما تعرفون، وقتی حرف میزنه چیا رو میگه؟ چیزایی که شما معروفه، چیزایی که شما اونا رو معروف و نیک میدونید ولی چی عمل میکنه؟ و یفعل ما تنکرون، ولی به چی عمل میکنه؟ یقول قول الصالحین و یعمل عمل الطالحین، قول صالحین رو میگه ولی عمل طالحین رو انجام میده. حضرت اینجا صراحتن میگه برای بعد خودم نگران اینم. اینم نفاق بده، تعریف جمع و جورش از فرمایش حضرت. خب آقا منافقین چند جورن؟ ما دو جور منافق داریم. یه عده از اول اصلا ایمان نیاوردن که بعدن منافق بشن، مثل کی؟ ابو سفیان، مثل معاویه. در ظاهر تظاهر به اسلام میکنه خب، ولی در واقع این از اولش منافق بوده، این از ابتدا متظاهر و منافق بوده، مثل ابو سفیان، مثل عبدالله ابن عبی، مثل معاویه، مثل خیلی های دیگه. اما یه عده ابتدا مؤمن بودن بعد منافق شدن. میگه که قد کفرتم بعد ایمان، اول چی؟ ایمان، بعدش دچار چی شدین؟ دچار کفر شدین. یا میگه ذالک بانهم آمنوا ثم کفروا فتبع علی قلوبهم. اینا اول ایمان آوردن ولی بعدش چی شدن؟ کافر شدن. خب آقا در مورد صدر اسلام این که منافقا کدوماشون گروه اولن کدوما گروه دوم، این بحث خیلی بحث پررنگ و جدیه. آقا در صدر اسلام چند درصد اونهایی که تأثیر گذار بودن خصوصا در جریان انحرافات، چند درصد اینا از اول متظاهر و منافق بودن، یعنی اصلا ایمان نیاوردن؟ چند درصدشون نه، ایمان آوردن ولی بعد چی شدن؟ دچار نفاق شدن. این بحث خیلی بحث جدیه که فعلا ما نمیخوایم وارد شیم چون بحث ما این نیستش. ویژگی‌های منافقین چی هست؟ منافقین اهل چی هستن؟ یه سری از ویژگی‌هاشون رو تیتوار نوشتیم ولی سه تا نقطه گذاشتیم و اینا بخششه، همش اینا نیست. برادران منافق و خواهران منافق ما خیلی کثیر القولن، فرمایش زیاد می‌فرمایند. شما وعدا لقوا الذین آمنوا قالوا وعدا خلا الی شیاطین قالوا. سوره ابتدای سوره مبارکه بقره و سوره مبارکه منافقون کلی در مورد این برادران و خواهران نشندان محترمه و اقوال اینها خیلی اهل حرفن. چرا منافق زیاد حرف میزنه همجوری تو پرانتز؟ باسن که نداره، میخواد با حرف خلا و پر کنه و از خودش هم میترسه دیگه. تفاوت ظاهر و باطن، فی قلوبهم مرضون فزادهم الله. سوم کثیر القسم، اینا خیلی به خدا اتخذوا ایمانهم جنه. ایمان جمع سوگند هاست، ایمان جمع عربیشو بگین، ایمان جمع یمینه. اینا سوگنداشون رو جنح قرار میدن. جنح یعنی چی؟ سپر. یا دائما میگه یحلفون بالله، هی به خدا قسم میخورن. البته حالا متاسفانه یه ذره فراگیری قسم ما در میان برخی از اقشار داریم، مثلا برخی از فروشندگان برخی کالاها یا واسطه های فروش برخی کالاها. هر به خدا شما بیار بخوریم، به خدا گرسنه، به خدای لو بابا دیگه اینقدر به خدا نکن. بخشی از اینم قسم زیاد مال چیه؟ طرف خودش میدونه داره دروغ میگه، طرف مقابله میدونه بیچاره. چهارم قلیل الذکر، لا یذکرون الله الا قلیلا. اینا خدا رو ذکر نمیکنن مگر خیلی کم. لذا قرآن به مؤمنین میگه که یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله کثیرا و سبحوه بکرة و اصیلا. زیاد ذکر خدا بگید. راه میافتی از خونتون بری دانشگاه، مثلا توی متروی تو اتوبوسی چیکار میکنی؟ هیچی، نشستیم میتونی کار دیگه انجام بدی. چیکار انجام بدی؟ ز صد تا ذکر روزو بگو زیر لب آروم. چیکار کنم؟ چیکار کنم گفتم؟ مثلا سه‌شنبه صد تا یارم الرحیمین بگو. نه خب دوزیم داریم میریم دانشگاه، مگر نگو در دوز پیاده شد سوار قطار شو گیر. همین نشستی اینجا بیکاری، زیر لب بگو یا تموم شد سکست مثلا صلواتو. بابا این مؤمن دین اگه دستم بود یک روایت رسیم المؤمن و گرگ یا المؤمن و جرج، چون گرش باید جه بشه دیگه. مؤمن گرگ باشه اینه که مؤمن باید سرنگ باشه، فرصت استفاده کنه، همه چون یه چیزی جمع کن برای خودت. بعد نشسته، خب تو که نشستی اینجا کار انجام ندی، یه چیزی بگو، یه پسندازی برای خود جمع کن. تفکیک خدا از رسول، ویژگی بعدی اینا اینه که ان الذین یفرقون بین الله و رسوله، در حالی که قرآن به ما گفته که اطیع الله و اطیع الرسول، لا نفرق بین احد من رسول. اینا رو تفکیک نکنید از هم دیگه. انتخاب سلیقه دین، نؤمن به بعض و نکفرو افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض. یه تیکر گرفتید میگه آره اینو میخوام اینو نمیخوام، مگه سوپرمارکته که جدا میکنی؟ ویژگی بعدی ترسو بودن. اینها یحسبون کل صیحتن علیهم، یعنی چی؟ همه چی علی خودشون. چرا؟ از درون میترسن. مثلا این حرم، مثلا حرم داره اسلام تشریف میبری، این گشتن رو دیدی؟ اینجوری جوری میکنه دیگه. بفرمایید آه این که الان چیزی نمیتونه پیدا کنه. شما که چیزی همراه نیست، آره، اما اون که چیزی همراهشه از همین میترسه بیچاره. حالا یه بار با یک بنده خدایی بودیم، یا آقای مشهد به یه مناسبتی ما شون دیدیم و خواستیم بریم حرم و خیلی بنده خدا لست داشت، گفت آره دیگه شما رو که حرم نمیگردن که. چه حرفی آقا، حرم هر کی میره. رسیدیم حرم، اومدیم رسیدیم که گفتم سلام علیکم، گفت خواهش میکنم بفرمایید شما به من. یعنی در تمام عمرم نه قبلش نه بعدش یک بار بدونی گشتن اون روزی رو خواه بفرمایید. یارو گفت حرف کردم که، یعنی حالانم که دارم میگم تو فکرم اون یارو برای چیه من گفت شما بفرمایید. و عرض کردم که این حالا خیلی آدم تعارفی بود، مغز ما رو مثلا فهمیدن. میخوام عرض کنم که یکی از دوستان میگفت یه وقتی بود این چیزا رو میگرفتن، این دراویش و اینا رو، یه سیرشون که چیز کار سیاسی میکردن اینا. یکی از دوستان میگفت رفتیم از این ترمینال جنوب سوار ماشین شیم بریم قم، این مثلا سواری ها اوی آقا نشسته بود دو نفر آخر، یکی کسی کنار ما سوار شد، همون ایام بود، خیلی مثلا این سیویلاش بلند بود و ریش و قیافش مثلا میدرد، میگفت نشست کنار ما، رانم دیدی چهار نفر پر شدن، اومد گفتش که چی مثلا اسمتون رو بگینه چه چیزی، حالا من چون نرفتم نمیدونم چه جوری، برای بیمه میخواسته مثلا، برای میگفت به این که رسید مثلا گفت فلانی هستم، با یه حالت خوش اونجوری جمع کرده بود. دوستم بود نگاهی کردم چرا اینقدر مثلا نگرانه. یکم گذشت و این راهده دوباره اومد، مثلا گفتش که نمیدونم شماره شناسنامه‌تون هم مثلا بگی، یه اطلاع دیگه ای خواست برام مثل که لیست بیمه و اینا. میگفت اولی گفت این گفت شماره شناسنامه، گفت به خدا من درویش نیستم. یعنی بیچاره خودش هم از خودش میترسه، فکر کرده میخوان درویشا رو بگیرن، مثلا دارن اسم روش غزات اینا جمع میکنن. آدمی که از درون یه کاری کرده خودشم کاری کسی نه کار بدی کرده میرسه این بابا، لازم میگن بعضی وقتا شما یه حرفو بنداز وسط صاحبش برش میداره. بله آدمای بی تربیتی که رفتن اون کار کردن، استاد این کار نکرد، کی گفت شما انجام دادی؟ گفت حرفو بندازی وسط او خودشون میترسه، منافق خاصیتش اینه. عدم فهم عمیق دین، ذالک بانهم قوم لا یفقهون، اینا درک عمیقی از دین به ظاهر رو فهمیدن و متوجه عمق دین و ویژگی‌های دیگه‌ای که خیلی طولانی میشد نمیخوام بهش اشاره بکنیم. در مورد نگاه به جریان نفاق و منافقین، ما و برادران اهل سنت با هم چی داریم؟ اختلاف داریم. اهل سنت معتقدن که نفاق فقط در مدینه بوده، با شهادت پیغمبر هم چی شده؟ تمام شد. میگن در مکه ما نفاق نداشتیم، وقتی هم که پیامبر شهید شدن دیگه نفاق چی شد؟ جریان نفاق تمام بود. این که میگن در مدینه نفاق نداشتیم و این که میگن با شهادت پیامبر تمام شده، هر دو شما در موردش انقلاب داریم. ما میگیم هم میتونه در مکه نفاق بوده باشه، هم اگه با شهادت پیامبر تمام شده. این همه تاکید برای چیه؟ آقا در مکه میتونیم منافق داشته باشیم؟ بله؟ استدلال اهل سنت اول بگیم، میگن نفاق باید برای آدم چی داشته باشه؟ یه منفعتی داشته باشه. تو مکه که ظاهرت مسلمون باشه، شکنجه و گرفتاری و شه و ابی طالب و بدبختی داری، پس نفاق در مکه معنا خوب عنایت بکنی، نفاق جای معنا داره. من ظاهرم مسلمان میکنم در حالی که باطنم کفره، که یه امتیازی بگیرم، یه چیزی بکنم. خب من الان بخوام نفاق ببرزم که چی بشه؟ ما میگیم نخیر، در مکه هم میتواند نفاق باشد. استدلال ما چیه؟ چرا؟ خب نه، میتونن اینا اون زمان مؤمن بوده باشن، در مدینه منافق شده باشن. تو مکه منافق بودن چه نفعی داره؟ تو مکه شما مسلمون بشید، کتک و گرفتاری و بدبختیه. در که من منافق میشم، ظاهرم مسلمون میکنم که یه امتیاز از شما بگیرم، در که باطنم کفره. من این رو عرض بکنم تا انتهاش. اگر در مکه مسلمان بودن فقط گرفتاری دارد، من دیوانم در که باطنم کفره و نون تو کفره، ظاهرم مثل مسلمون را کنم کتک بخورم. چی میگین حالا؟ امتیازه؟ بابا دارن میزنن میگیرن میبرن. شما به فکر سابقون بودن این بفهمی. میتواند نفوذی باشد دیگه. نه نفاق به معنای بعدش دیگه. توی سطحی باشد، اینم یه نکته. آفرین، پیشبینی بکنه. من آدم خوش‌شامه‌ای هستم. خب پیغمبر یه نگاه میکنن این موفق میشه. آقا همه چی ندارن، ندارن میزننش که این موفق میشه. این آدمی که من میبینم، کسی که میگه خورشید رو در دست راست من و ماه رو در دست چپ من بذارید و چنین و چنان کوتاه نمیام در حالی که حاضرن همه چی بهش بدن، این شکست بخور شامه و تجربه سیاسی هم این موفق میشه. بهش مراق میشم، باطنم کفره، ظاهرم اسلامه، چون احساس میکنم در کنار این یه نونی گیرن میاد. محتمله همون فرمایشاتی که گفتیم، ایمان سطحی و غیر عمیق نفوذی ها قطعا در مکه میتونه نفاق معنا پیدا بکنه. یعنی ما در 13 سالی که حضرت در مکه تشریف دارن منافقین رو در قالب مسلمان ببینیم. اما نکته دوم که خیلی عجیبه، ما عمده تأکیداتی که در مورد جریان نفاق داریم مال کیه؟ مال بعد از پیغمبره. اون خوابی که پیغمبر میبینن و آیه نازل میشه چیه؟ حضرت در عالم خواب میبینن که روی منبرشون میمونها دارن میرن بالا، مردم به قهقرا میرن. آیه نازل میشه و ما جعلنا الرؤیة التي اریناک الا فتنة للناس و شجرت مردم. این چیزی که تو توی خواب دیدی این یه فتنه یه برای مردم، که بعد از اون یعنی فتنه کیاست؟ بنی امیه است. این خواب رو پیغمبر بعد از خودش داره میبینه. حضرت میگه لا اخاف علیکم، من برای بعد از خودم برای شما نگران نیستم، غیر از کی کلا منافق جن. بعد ما بگیم با شهادت فقط تمام شده. البته خب این یه ذره پشتش نگاه سیاسیه که میگه نفاق با پیغمبر تمام شد. تا جلوی چی رو بگیره؟ تا جلوی تمام استدلالات که ما بگه آقا بعد از پیغمبر اصلا ما چیزی به نام نفاق نداریم که منافقی معنا پیدا بکند. پیشگیری کن دیگه، اصلا از قبل بگو منافق کجا بود؟ کی گفته ما منافق داریم؟ قطعا هر دو نکته قابل خدشه است. نه نفاق اختصاص به مدینه داره، تو مکه هم بوده، نه از اون طرف. از اون طرف چرا میگن در مکه نفاق نبوده؟ تا تطهیر بکنن دیگه، حواستون هست. آره یه موقع کسی فکر نکنه که یه کسایی در مکه هم منافق بودن. یعنی اگر بعدن اتفاقی هم افتاده نگین از اول بوده. ممکنه بعد مثلا چرب و شیرین دنیا یه صحابه ایرم چی؟ منحرفه. خب آقا سنت چی دارم میگم؟ هر دوتای اینا یه پس زمینه ای داره که چرا نفاق در مکه نباشد و بعد از پیغمبر نباشد. خطر منافقین. آقا در مورد منافقین چقدر ما احساس خطر میکنیم؟ ببینیم چقدر باید احساس خطر کرد و آیا این احساس خطر به قول بعضی ها توهم توطئه است. ما هر چی میگیم یه میگن شما توهم توطئه دارین. آقا یارو رسمن داره برنامه ریزی میکنه علیه ما رسمن، بعد در زمانهای مختلف این پرده رفته کنار خودشو نشون داده. نه آقا شما توهم دارید. کی گفته اینا با ما دشمنن؟ نه آقا اینا دوستان صمیم. اصلا اوباما داره قش و ضعف میکنه که واقعا به ما یه کمکی بکنه. یه عده نمیذارن، این میگن بزنین باش دوست بشین همه کار به ما انجام بده دیگه. نه چقدر پیامای خوب تو این چند ماه فرست. همش میگه من دلم برای مردم ایران ضعف میده، دوست دارم بیام حرم امام رضا زیارت کنم، بیام حسین امام خمینی پشت در آقا دعا کرد نماز بخونم. هی شما گروهای فشار نمیذارین، بیاد دیگه دوست باشین، محبت، رفاقت، آبشار، جوانان هم دیگه رو اول ندیم اونا خوب دوستی اینا. خطر منافقین رو سه نکته در موردش بگیم. اصل اهمیت نفاق. آقا جریان نفاق چقدر خطرناکه؟ بعد اون وقت جریان نفاق میزان خطرش و نسبت خطرش با کفر چجوریه؟ یعنی کفر چقدر خطر داره؟ نفاق چقدر خطر داره؟ در مورد اصل اهمیت نفاق، اهمیت نفاق ناشی از میزان و نوع خطری است که نفاق برای ما ایجاد میکنه نسبت به خطری که کفر ایجاد میکنه. خب کفر بدتر دیگه. این کفار در قرآن به اندازه منافقین مذمت نشدن و خطرم ندارن. چرا خطر ندارن؟ چون که کفر با ما چجوری برخورد میکنه؟ مستقیم. یعنی واقعا کفر از جهتی قابل تقدیر و تشکره، چون روح آقا من میخوام به شما دست میزنم، گزینه ها روی میزن. واقعا این روی میز خیلی گزینه هایی هستن، روی میزن. بسیار خوال چی هستن روی میز؟ مثلا یه اتفاقات خیلی خطرناکی. مستقیمه. ولی نفاق غیر مستقیمه. نفاق چجوریه؟ کافر میخواد لطمه بزنه، آقا ما میخواییم شما را نابود کنیم. من واقعا تشکر میکنم از این صداقت، از این صراحت، از این رکویی، از این برادری که شما در حق ما به تمامه ایفا کردی. خب اما منافق چجوره؟ کنار من نشسته، تیپ این چیه؟ کلی از من بزبلایی تر. نگاه میکنی محاسن توپی، قیافه معنوی، پیشونی جای مر پینه بسته، لباسا حزب‌اللهی تر. چی؟ لباس جیگول بگولی اون حزب‌اللهی، از این خرگوشه های اول انقلاب مثلا ظاهر کردن. موها بدون شونه، همین یکم جولیده که مثلا خیلی دیگه حزب‌اللهی به معنای دقیق کلمه. بعد در کنار ما هستن دائم و ذکر، اصلا عشقش بعد هم دائما عشق بیست اگری میکنه. ما شما مثلا همش در حال ذکر. خب این عزیزم چجوری لطمه میزنه؟ در کنار ماست، فکر میکنیم که با ماست، از جانب این احساس خطر نمی کنیم، بر میگردیم به سمت دشمن. برادرمون از پشت یه خنجر میزنه، دیگه اصلا کفر نیازی بهش نیست، اصلا دیگه نمیخواد تو کاری انجام بده. ایشون خودشون زحمت ما رو کشیدن الان، و من در حالی که دارم به کفر نگاه میکنم جا به جا سقوط میکنم. جریان نفاق، جریان کنار ما. و اینم به شما عرض بکنم که آقا این منافقین بعضن تقدسشون واقعا انسانو تحت شعاع، که چه عرض بکنم، تحت شعاع قرار میده واقعا. اینقدر که اینا آدم های خوبی هن. منافقین عزیز، برادران نازنین، آتیش بگیرن که اینقدر خوب کار خودشون انجام میدن که انسان در کار اینها میماند، کنار شما، با شما و و الاخر. سوابق توپ توپ. یعنی وقتی نگاه میکنی به اندازه عمر تو، تو چند سالته؟ 20 سال، 30 سال. این فقط 30 سال سابقه مجاهدت داره. داشت داری؟ آره. چند سالشه؟ 18 سال. سن اونم زندان بوده دیگه. داشت دیگه داری؟ نه. اگه داری بگو تا بگم اندازه باز اونا چی داره. یعنی اصلا سوابق اینو بذار کنار مثلا جبرئیل و میکائیل، اینا 3-4 تا با هم اندازه این رشادت نکردن. اینقدر سوابق. بعد منافق، وقتی امام میفهمن که یکی اون میکارن 40 سال تو حوزه، بعد 40 سال بهش میگن الان بختشه بزن، بعد میزنه. بعد کی میتونه جلوی اینو بگیره؟ فکر کنید امام از دنیا میرفتن و قضیه قائم مقامی حل نمیشد. ما عرض بکنم چی میشد؟ خاندایی ما الان کی بود؟ حاج حسین آقای باراک اوباما. چه خاندایی ما، چه لقد بلند ای نداره، مهم قد بلنده. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، حرف نجات پرستانه نزنید. خب خاندایی هم اتازه اگه خاندایی بود خوب بود، چون خاندایی باز مهربونه. من میدرسم این مثلا میشد زن بابای ما، حالا ده بزن ما رو. ما در مورد جریان نفاق نسبت به جریان کفر نمیدونم چه کلمه‌ای به کار ببرم. با وجود جریان نفاق اصلا خواب داریم؟ مثلا بخوابیم، آگیریم بخوابیم. ببین در حالی که خوابیدی یه دستت به شمشیر، یه دست به سلاح، چشمات هم نیمه با، اینجوری باید بخوابی اگر بدانی که جریان نفاق در کنار تو و دائم داره کار میکنه. اینقدر وضعی ها نسبت به این موضوعات بیخیالن، ما هم که طبعاً متهم بشیم توامه، همش فکر میکنن همین میخوان به اینا ذره بزنن. عزیزم فکر نمی کنم الان اینقدر از خنجر تو پهلومه. نگاه کن، نه بابا این وزباب محبت داره با خنجر، این مثلا پهلو تو قلقلک میده بخندی. عزیزم این خنجر اینقدر بوده الان اینقدرش بیرونه، برای قلقلک توی پهلو نمی کن، میخواست قلقلک مخصوص بده شما رو. الان هر چی میگی یه چیزی میگن. میگم آقا این کاری که الان این فرد داره انجام میده اسمش چیه؟ میگن نه، کی گفته که هر وقت که دشمن یه چیزی تعریف کرد، مثلا ما با طالبان مخالفیم آمریکا هم مخالفه، پس این نیستش که هر وقت اونا یه چیزی گفتن مثلا درستی یا غلطی ما باید نقطه، پس اونا میگن طالبان بده ما بگیم طالبان خوبه. ای کنسانتره بلاهت، اولا که طالبان خود اونا ایجاد کردن، اون چیزی که حضرت امام رحمت الله علیه میفهمد که اگه یه روزی دیدین یه کاری کردین که دشمن داره تعریف میکنه بترسین بر خودتون، و اگه دیدین بد میگه مطمئن بشید درسته، مربوط به آن چیزی است که از خود ما و در مورد ما رصد میگیرد و اینجوری میکنه. نه، این که اونا از کسی تعریف کنن یا اسم ببرن که لزوما به معنای این نیستش که او اشتباه عمل کرده. پس شما بفرمایید که الان چه اتفاقی افتاده که آقای اوباما و برادران دیگر در انگلستان، آقای گوردون براون و آقا سارکوزی و برادر پرز و آقا نتانیاهو، اینا الان همه شدن عاشقان سینه چاپ جمهوری اسلامی ایران. اصلا به صحبت امام کار ندارم. تو من بگو چی شده که اسرائیل ای سی سی ایران خوشش اومده؟ میگن که شما تمام توطئه دارین، سوابق افراد رو زیر سوال میبرین. ببین سوابق همه اینا رو هم دیگه یک دهم زبیر نمیشه که حضرت فرمود ما زال از زبیر رجلان منا اهل و اما بود، از ما خانواده اهل بیت بود زبیر، بچهش خونده شد عاقبتش به شر شد. هی میگیم آقا این جریان کنار ما در کنار ما هم قیافه ما پر سابقه چنین، میگن تمام توطئه دارید شما. و شما اگر که یک وقتی یک ساعت ممتدی را بخوابید، مطمئن باشید دیگر از خواب بیدار نخواهید، چون جریان نفاق آشو با جاش برده. ای نمیدونم چقدر برکت داشت این 4 سال پیش، این یکی از نورانی ترین سالهای انقلاب اسلامی سال 88 بود. نورانی بود آقا، بعد وقتی کشیدیم نورانیت به خاطر ثمراتش بود، یعنی خدا میدونه اونهایی که اهل این بودن که یه مثقال شعور داشته باشن انقدر سال 88 میتونستن چیز بفهمن و تجربه اضافه بکنن که طی 100 سال آموزش نظری چنین چیزی امکان. ببین دیگه نگاه کن جریان نفاق همچین گروپی خالص باقلوا هیچی حاشیه نداره، خالص بگید ببین چجوری نفاق میتونه حکومت دینی رو 7 ماه 8 ماه اینجوری زله کنه، و در حالی که میتونیم به آنی باش برخورد بکنیم مجبوریم. چرا؟ چون تو نفاق چه اتفاقی میفته؟ حق و باطل قاطی میشن. باید صبر کنی تا رشد مردم زیاد بشه، تا جریان نفاق استخون لای زخم نمونه. ولی برخورد مگه کاری داشت؟ تو تا عقب مانده سیاسی هم بگی برخورد کن تمام شه بره، باید صبر کنی. 7 ماه باید بگذره تا همه اونایی که نمیدانند نگاه کنن اینا برای چی این کار رو دارن روز عاشورا میکنن. این هیچ تعجبی نداره، اینا از اولش همین بودن، فقط آب نبود. الان دیدین آره خیلی کارشون ناجور دیگه. الان جلوشونو بگیریم. آره بگیر آقا جلوشونو بگیر. 7 ماه 8 ماه مجبوریم صبر کنیم تا یک عده متوجه بشن که نفاق یعنی چی، جریان منافقین یعنی چی، تهدید یعنی چی. داره که اگر مردم هوشیار باشن، اگر ما در جامعه جاهل نداشته باشیم، منافق هیچ غلطی نمیتونه بکنه. کی سوال داشت بفهم؟ توی درجاتی منافقین خودشون هم حالیشون نیست، اما این باعث بری و ذمه شدن اونا نمیشه. چرا؟ چون اون دلیلی که باعث عدم فهم نفاقشون شده جهالت خودخواسته است. کف مستقیمه. سوال آقا ما با کف درگیر میشیم میزنیم یا میخوریم؟ بعضی وقتا میزنیم بعضی وقتا میخوریم. میزنیم مثل بدر، میخوریم مثل احد، هم زدیم هم خوردیم، اما هر دو جا ما قاتلو او قتلو، ما بکشیم یا کشته بشیم بردیم. مالنا الا اهدل حسنیان، یا میریم میفرسیم اینا رو جهنم بهشتی میشیم یا مستقیم خودمون میریم بهشت. ما در برخورد با کفر همیشه برنده ایم، چه در ظاهر بزنیم چه در ظاهر بخوریم. اما در برخورد با نفاق چی؟ نفاق چی کار میکنه؟ چون غیر مستقیمه از داخل میپوسونه. ما همیشه در مقابل نفاق بازنده ایم، همیشه میدونی چرا؟ منافق چی کار میکنه؟ میاد از تو شروع میکنه خالی کردن. یه درخته
خالی میکنه. چند درصد خالی کرده؟ 2%. چند درصد؟ 20%. چند درصد؟ 80%. هر چقدر خالی کرده به همون میزان برده. و ما باختیم. هر چی خالی کرده ما باختیم. 2%، 5%. و بعد بریم اون میزانی که خالی کرده رو دوباره پر کنیم. در برخورد با نفاق همیشه ما باختیم. لذا باید تلاش بکنیم جریان نفاق تو جامعه حتی 1 دقیقه زنده، 1 دقیقه زنده باشه، ما 1 دقیقه باختیم. 5 دقیقه، 5 دقیقه باختیم. هر چی اون حرکت میکنه ما میبازیم، چون اون ضربش از داخل میزنه. اما الان متوجه نشدیم. بسیار خوب، صبر کن. جریان نفاق میاد 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 میاد، سال 88 موقع بروزشه. بله، جریان نفاق. آقا مثلا امشب شروع کرد، فردا صبح ثمر داد. مگه لوبیای سهرامیزه که 1 شب جواب بده؟ بفرمایید. ما باختیم. بله، اگر که 88 بعد از انتخابات اون دو تا عقب مونده سیاسی این کارو نمی‌کردن، ما با رأی 85% تمام دنیا رو نابود می‌کردیم. می‌رفتیم می‌نشستیم می‌گفتیم آقا غنی سازی این چی میگید؟ میدونید 85% این چی؟ چه رکوردی بود برای ما؟ بعد سر نفهمی دو تا آدم قانون گریز اونجور مملکت بره هوا. 7 ماه این همه ما کشته بدیم، مجروح و مصدوم و افراطی‌گری و یه دردی و کله خرابی بکنن، اونا سوء استفاده بکنن، اینقدر آبروی کشور در دنیا بره، سر اینکه دو تا آدم میخوان تکبر کنن، میخوان دیکتاتوری. بعد اسم کی میذارن دیکتاتور؟ بس قانون میکنن برای ما. بس یک نفرتون اگه جرأت داره بیاد بشین حرف بزنید. اگه قانون قانون قبول دارید شما روز همایش برات باقی. من از رو خوندم بیاد خودم حرف نمیزنم. این قانون. بعد به من گفتن بله، پس این کاری که آقای احمدی نژاد جشن گرفت، اولا اون جشن بر اساس قانون اشکار نداره، جشن خلاف من، کسی میخواد مخالفت بکنه باید بره مجوز. کار آقای احمدی نژاد غلط بود، اصلا نباید روز شنبه جشن میگیره. اما اون دلیل میشد برای اون کارا. قانون رو قبول دارید؟ اصل 57 قانون اساسی میگه ولایت مطلقه فقیه. آقا ما شورای نگهبان قبول نداریم. اولا غلط میکنی که قبول نداری، تو اومدی شکر کردی با همین شورای نگهبان، حالا قبول نداری. اصل 57 میگه حرف آخر کی میزنه؟ آقا میگن علی‌رغم تمام دعوا تمام چرا قبول نمیکنی؟ بله متوجه نمیشن. جامعه بروشستی چی؟ آها، سوال اینه اگر جامعه از اول بدون اینکه این هزینه رو بدیم به رشد میرسید چی؟ چقدر جلوتر بودیم ما. یعنی ما اگر رشد جامعه رو سطحش رو میآوردیم بالا، آقا سال 88 این جمله رو نمیگفتن. درسته بچه ها بعدش نمیدونم اماریون شدن و فلان و بهمان، اما اون حرف آقا خیلی مهمتر از این بود که فقط برای سایت اماریون را بندازیم. عین عمار امیرالمومنین، عین عمار، عین ذو شهادت، عین عمار نتیا. این امیرالمومنین میدونی کی میگه؟ وقتی سرشو تو چا میکرده. یعنی کسی اون موقع میفهمید آقا چی گفته، دق میکرد. حالا زحمت کشتن بچه ها بالاخره راه گفتن جشنواره عمار را بندازیم، اماریون. اما خود اون حرف تو اون زمان جا داشت انسان جان بده که ولی فقیه برگرد بگه عین عمار. این 4 تا آدم نیستن که الان بیان تحلیل بکنن تبیین. اگه سطح مردم میومد بالا، خاصیت اینه شما وقتی عالم داشتی، آدم عالم به مهدی که حرکت میکنه میگه این منافقه، میاد حرف نزده که میگه اینجوری راه میده این منافقه. آدم عالم یعنی امام. تو ایران یک عده به مجاهدین خلق وجوهات میدن، این افراد میفرستن نجف خدمت امام. اینا چند دقیقه با امام، چند ساعتی با امام صحبت میکنن، میان بیرون، امام میگه اینا منحرفن. آقا کوشش کردن اینا منافقن. امام میگه نه خیلی نجر بلاغه میخونن. نجم العراقی که خب فهمش از سری مگه نیست؟ چرا؟ خب زیاد میخونن. یعنی خب امام نمی که زیاد میخونن، زیاد میفهمن. خوب میفهمید زیاد میخونن. شما زیاد میگی مثلا خیلی اخلاقی باشین، زیاد میگی، میفهمی؟ مؤمن اینجوریه. آقای شو خیلی به نظر میسه آدم اخلاقی هستن. خب چه عیبی داره؟ بزن تو دهنش. اخلاق که خوبه، اخلاق خوبه، اما همش اخلاق نیست. قانون شما ببینید خیلی قانون میگیان یه جوریه، مؤمن این جوریه. امام یه نگاه میگه نجوا بلاغ زیاد. خب نجوا بلاغ که همش عدل و عدالت و قسط و عدل و عدالت و زیاد داره برجسته میکنه. بزرگواران، وقتی کسی بخشی از دین را به صورت کاریکاتوری بزرگ میکنه، باید شاخکاتون به فعال چی خبره؟ چیزی نگو. نه صاحب کنید این چی میگه؟ شما باید اینجوری باشی، یعنی بو بکشین چی کار داره میکنه. و یارو میاد 3 سال 4 سال 8 سال ما رو میذاره سر کار، مگه همه دین اینه؟ تو بالای روزنامه مینویسی دانستن حق مردم است، این جمله بدیه؟ ببین خودتی، من خودم تهشم. خب دانستن حق مردم است منظور اینه که یه گروهی نمیخوان بذارن مردم بدونه. این جمله معنا داره تو این بالا زدی. وقتی میگم مؤمن گرگه یعنی این، اون هم که ساکت نشسته گوشه‌ای، ظاهرش اینجوری، اما این شاخکاش اینجوری حرکت میکنن، تو هوا میزنن. که شما چی میگی الان؟ اون بحث شما این به نفع اما چی؟ نه این از اونجا بلند شده نشسته، منظور چی بود؟ این حرکت منافقانه بود. یارو میشینه میفهمم منافقه. یارو 8 ماه حرکت، 2 روز مونده بود به انتخابات، این آقایی که شلوغکاری زیر سرش بود با نشریه تایمز مصاحبه کرد. چون مصاحبه بهش میگن آقا شما فرض که پیروز شدی، رئیس جمهور شدی، جسد کلی نظام که دست رهبری تو کاری نیستی، میگه ما با همین فشارهای تجمعات خیابانی رهبری تحت فشار قرار میدیم. من اون موقع گلوم پاره شد، به هر کی دست نمیزی گفتم آقا این آدم چی داره میگه؟ الان هست برین نشریه تایمز چهارشنبه بگیرین، صراحتا میگه من با خب این آدم معلومه نه ولایت فقیه رو قبول داره نه قانون اساسی رو قبول داره، هیچ کی اصلا توجه نکرده. بعد انتخابات آقای مرندی که نماینده مجلس هستن، ایشون گفت من اینو به این و اون دادم و اون آقا هم زنگ زد که آقا مثلا یعنی چی واقع افتاد این مرندی کاغذ میده به این و اون؟ معلوم بود چی این اصلا چی مد نظرشونه. البته برای معلوم شدن نیاز به 48 ساعت قبل انتخاب کسی مصاحبه بکنید، کسی سابقه سال اول انقلاب دید میفهمید، اما خب می‌خواستیم هم بر خیر بکنیم و ظاهر رو حجت قرار بدیم نه باطنو. مؤمن یعنی این. شما داری حرف میزنی سر کن شما خیلی هی میگی امام حسین، خیلی امام حسین میکنی. امام حسین میخوای کیو میخوای با کی بزنی؟ تو چرا حرف میزنی همش بگی امام گفتن؟ چرا یه جنه میگی همه خیلی امام آقای ما؟ چرا امام میگی منافقی؟ دقیقا شما چرا خیلی امام میگی منافقی؟ آقای اصلا شما هر چیز داری میگی آدم میترسه، باید بترسیم ما. بعضی از منافقین با امام نفاق می‌ورزن، چون امامو گرفته که یکی دیگر. بعضی با امام زمان نفاق می‌ورزن. ذهنتون خوب الان داره می‌فهمه؟ خوب داره جا با امام منافقان محب امام زمان هستن، چون این نفاقشو جز با امام زمان نمیتونه پیش ببره. یه اهرم کتوکلوف میخواد با چی حرف منافقانشونو بزنه؟ بعد ما بسیم میشستیم میگم بله واقعا چقدر این منتظرین حضرت صاحب، اینا متزین حضرت صاحبن، ای الهی که امام زمان بیاد ببینید چه کار میکنه با این احمقای مدرن. نه با این حرفا که شما میزنی الان 99% جامعه منافقه. من اینو نگفتم، بیشتر مردم ما امام زمان بیاد یه کاری میکنن کارستون انشالله، همین مردم ما. خب همونه که شاید ظاهرشون هم مثل من و شما نباشه، دچار یه قفلتای شده باشن که من 1000 بار بدترشو دارم، ولی این که ما حواسمون به این نیستش که منافقا چقدر با کلاس تو جامعه ما دارن از تو میپوسونن و اگر خدای نکرده روشنگری در عرض این اتفاق نیفته به خودمون میان بیواری میبینیم درخت داره میفته. همونجور که صدر اسلام 70 روز یعنی 2 ماه 70 روز یعنی همین 4 روز دیگه عیده، 70 روز عید نوروز، 70 روز گذشت، 120,000 تا آدم، اون خیلی آدم هم کلن کی بود؟ من نبود. هشداری که نسبت به منافقین هست چیه؟ هم قرآن هشدار میده هم بفهمید. بقیه تو این 4 سال یک کاری کردیم، همه اونه که روش کرده بودن هم دچار بس رفت شدن. انتخابات عکس العملی به وضعیت موجود هم هست دیگه. الحمدلله رئیس جمهور محترم یه کاری در 4 سال فرمودن که ما هم لال شده بودیم آخر کار، چه برسه به روش یافتگان سال 85. هشدار قرآن، حرفای بد زدیم امروز. قرآن هشداراش 2 گروهه، برخی هشدارا مطلقه، بعضی برای بعد از پیامبره. خب هشدار مطلق قرآن در مورد منافقین میگه هم العدو و فحذرهم قاتلهم الله، خدا بکشه اینا رو. هم العدو به صورت مطلق، فحذرهم قرآن میفهمد لا تخش از کفار نترسید، وخشونه مطلق میگه. باز نمونه میفهمد ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. یه بار دیگه نگفته بودم همین سافلین کردن، گفت سافلین چند نفر بود؟ آره میگن وقتی همه کلاس مثلا تک میشم قم سرشکن میشه. آره ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اینا مطلقه، اما برخیا مقیده، مال کیه؟ مال بعد از پیامبره. و ما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنة للناس و شجرة ملعونة فی القرآن. هشدارهای قرآن در مورد منافقین برخی مطلقه، برخی برای بعد از پیامبره، برخی مطلقه در همه زمانها و مکانها، الان، بعدن، همیشه، برخی مشخصا برای بعد از پیامبره. روایات بفرمایید. و ما جعلنا الرت و ما جعلنا الرؤيا التي اريناكه الا فتنه للناس. شما روایت کلا از من نپرسید، نمیدونم یه لحظه بزنید. و ما جعلنا الرؤيا التي، پس میاد توی چیز و ما جعلنا الرؤيا التي اريناكه ال اون ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. این اونس با قرآن واقعا انسان رو، این آیات در حالی که قرآن روزانه میخونید باید چند باری به چشم خورده باشه. یحتمل ماه مبارک رمضان است، اون روزه میگیریم قرآن میخونیم بعضن. بله بله خیلی خوبه. روایت نبوی از پیغمبرم روایت داریم در مورد منافقین فراوان، خوندیم انی لا اخاف و علیکم الفرق فلان، اینا قصر زهری اسنان، نمیدونم کل منافق جنان آل ملیسان، کلی هم روایت از پیغمبر داریم که هشدار میده در مورد منافقین. اما نمونه های عینی، آقا جریان نفاق واقعا این سقیفه بوده؟ سقیفه بود. بعد سقیفه سه تا جنگی که با امیرالمومنین کردن ریشش چی بود؟ جناب طلحه آب رو میبندن، جناب زبه جز اصلی ترین شورشی ها هستن، ام المؤمنین میگه که الهی که این خلیفه سوم کشته بشه و جنازش تیکی تیکی تو گونی بندازن تو آب. امیرالمومنین بچه هاشو میفرسته و آب میفرسته و بعدم میگه من انقدر حمایت کردم که میترسم گناه کرده باشم. بعد کی میشه خونخواه، کی میشه قاتل؟ جریان نفاق چه کار میکنه؟ ورق و کلن اونایی که قاتلن میشن خونخواه، امیرالمومنین که حمایت میکرده میشه قاتل. خلیفه دوم معاویه چی کار میکنه؟ معاویه هم دقیقا در مورد کارهایی که معاویه میکنه حقیقتا انسان میمونه که معاویه چجوری شام رو علیه امیرالمومنین به حرکت وادار میکنه. یک بازی در میاره، میره رو منبر و یه نفر میاد و او یه شهادت دروغی میده، میگه من یک روزی در مدینه بودم کنار پیغمبر نشسته بودم، حضرت گفتن میخواد بهتون بگم که بعد از من چیکار بکنید که به انحراف نری. از مردم میگن چیکار کنیم یا رسول الله؟ میگن اولین کسی که وارد میشه به او مثلا اقتدا کنید. اون که وارد شد کی بود؟ این طرف میگه خلیفه سوم بود. مردم گریه میکنن و فلان و معاویه میگه بسیار خوب بریم نمیدونم خونخواهی بکنیم و علی رو بکشیم. جالب اینجا معاویه به مردم شام نمیگه بعدش من خلیفه شم، میگه بریم علی رو بکشیم بعد حکومت واگذار بشه به شورای مسلمین که هر کیو خواستن، چون خودش هم میدونه که مردم بر او مشروعیت خلافت الان قائل نیستن. به واسه خونخواهی عثمان جنگ جمل رام، اصلا طلحه تو جنگ جمل میدونی چجوری کشته میشه؟ کی میزنه؟ کی؟ کی گفت مروان؟ باریکلا مروان حکم داماد خلیفه سوم، خب داماد اونا بوده دیگه، از پشت مروان دامادشون بوده الان خاطرم شاید اشتباه بگم، از پشت با نیزه طلحه رو خودش میزنه، چون اون میدونه که طلحه همسایه خلیفه سوم بود و آب رو بس. خودشونم میدونن چه خبره، امیرالمومنین رو به عنوان قاتل مورد پیگرد قرار میدن. عزیزانمون جریان نفاق این کارو میکنه. حکمیت، این بساط کی رو انداخت؟ بساط حکمیت کی رو انداخت؟ اشعث و دیگران از این ور، امراس هم از اون ور، همه منافق باطن، کافر ظاهر، مسلمان. عاشورا چجوری راه افتاد؟ عاشورا کفار را انداختن. بله گدی از کفار بودن، از اتریش و اسکاتلند و مثلا ونزوئلا و بولیوی اینا اومدن امام حسین رو کشتن. نه خیر، جریان عاشورا زیر سر منافقین و امته. شورای کیه؟ لعنت خدا بر او باد. این آدم در ظاهر مسلمانه، در باطن کافری که به خاطر حفظ جان خودش حاضر میشه حکم هدر شدن خون نوه پیغمبر رو بده. اون جایی که هانی رو میزنن و مذهجی ها میان تجمع میکنن که اگر همون موقع با اون ادعا عده وارد میشتن کار عبیدالله تمام بود، عبیدالله چی کار میکنه؟ کار ازش بر نمیاد. شورای هم میاره، شورای میبینه که هانی رو زدن صورتش خونیه، میاد بیرون میگه مردم من هانی رو زدم در حالی که صورتش سرخ بود، یعنی مثلا سرخ و سفید بود. بعد میگن خب برای چی نگفتی که اینجور؟ چرا نگفتی تا مسجی ها بریزن کار رو تمام کنن؟ میگه آخه این جاسوس عبیدالله کنار من بود، اگه میگفتم اینا با عبیدالله میگفت خب بعد چی میشد؟ مثلا به من لطمی میزنن. آخه مرد که پیر، مرد ملعون خرفته بیدین، خب تو که 90 سالت حالا الان بمیری به درک به شهید هم حساب بشی مثلا به خاطر جان خودش؟ تا فکر کردیم واقعا اگه شورای این دروغو نمیگفت مثل سقیفه، آقا تاریخ عوض میشد، آره عوض میشد، این دروغ نمیگفت مثلا مسجی ها میریختن اونا عبدالله رو میکشتن، جریان عاشورا واقع نمیشد، امام حسین میمد کوفه، حکومت عدل تشکیل میداد، چی میشد؟ تا یه دروغ تاریخو عوض میکنه. نفاق یعنی این. چیکار کنیم ما؟ آقا این نفاق پس خیلی خطرناکه. آره اینجور گفتن. چیکار بکنیم؟ برای مبارزه با نفاق در دو تا حوزه باید ما تلاش بکنیم. اول پیشگیری و دوم مبارزه. این که ما برای این که بتونیم پیشگیری کنیم و مبارزه بکنیم خودمون باید چی داشته باشیم؟ شناخت، فقط ایمان، امید، برادری، دوستی، همه جوه بگیم چه؟ تدبیر و امید، اعتدال هم داشته باشیم، خوب کمک میکنه. از امیرالمومنین علیه السلام کمک بگیریم برای انجام وظیفه در قبال نفاق. ما چه میخواهیم؟ امیرالمومنین علیه السلام چه میفرماید؟ عبارتش نمون عربی باشه دیگه، از فارسی نگفته باشن. به ولا یحمل هذا العلم الا اهل البصر و صبر. این علمو کی میتونه بلند کنه؟ کسی که دو تا چیز داره، یک بصر، دو صبر. بصیرت و صبر، شناخت به اون معنای دقیق کلمه، و صبر. در مقابله با جریان نفاق صبر نداشته باشی چی میشی؟ مغلوب میشی، چون منافقا خیلی صبور و اهل کار تدریجی و آرام و از اون ورنه که مخفیان، زود مردم حرف شما رو قبول نمی کنن. الا اهل البصر و صبر، نبودی این علم دست تو برازنده نیست، خراب میکنی. ولا یحملو، یحملو با حی جیمی ها حمل، ولا یحملو ها دل علم الا اهل البصر و صبر. دو تا چیز میخواد، بصیرت و صبر. چه جالب، من همین دو تا رو ندارم. برای که پیشگیری بکنیم از جریان نفاق، هم باید از شکل‌گیری جلوگیری بکنیم، هم از رشد و موفقیتش. ما برای که از شکل‌گیری نفاق جلوگیری بکنیم چه باید کرد؟ باید فضای شناخت رو در جامعه ببریم بالا. اون سوالی که اول پرسیدم برگردم، آقا انقلاب ما هم میتونه سقیفه داشته باشه؟ یعنی یک گروه اقلیت زیرک منافق دغل اکثریت ساده لو و جاهل جامعه رو دنبال خودشون بکشونن و بساط انقلاب رو جمع کنن. بله، وظیفه ما برای جلوگیری از تحقق سقیفه انقلاب اسلامی تو محل پیشگیری و مبارزه است. این وظیفه پاسخی است به اون سقیفه. نه آخه مردم ما خیلی بعیده، مثلا ما مردم خیلی خوبی هستیم. راست میگی شما، ما کارهای خوبی کردیم. ما راست میگی، امام گفته ما از امت رسول الله بهتریم. درست گفته امام؟ بله. نمونه هم داره؟ کجا؟ هشت تا دفعه. خب پیغمبر هم میفرستاد جنگ میرفتن.
گروه سرود شهید بهشتی تقدیم می نماید. بله یه ذره همچین بانمکتر می شد اینو تعریف کرد. پیغمبر یه نفر رو تصریح کرد جلو 120 هزار تا که این 70 بعد زدن زیرش. امام تصریح هم نکرد، سرش رو گذاشت زمین. ما شنیدیم امام به یه کسی گوشه چشم داشته و نظر داشته، دستشو گرفتیم بیعت کردیم، در کنار رو وایستادیم، بر پیکر امام نماز خوندیم و دفع کردیم. خدا وکیلی، عجب مردم گلی. این یه نمونه. نمونه دوم جنگ. امام، من هیچ وقت یادم نمیره که چجوری شعارهایی که ما دبستان بودیم راهنمایی بودیم رو دیوارا می‌نوشتن، نوشتن جنگ جنگ تا پیروزی، بعدش پاک کردن، نوشتن جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم. راهنمایی بودیم ما فکر می‌کنم، بعدش گفتن امام قطعنامه رو پذیرفتن. یعنی چی؟ یه روز میگی جنگ، یه روز میگی یک کلمه ما حرف زدیم؟ نه، 10 میلیون آمدیم تشنازه امام. این ملعون ها پیغمبر میگفت برین جنگ، بهانه میافتن ان بیوتنا عوره، خونامون بی سرپناهه. یه عدهشون نفاق میورده. جنگ تبوک اون بازی رو در آوردن. سر سپاه اسامه اون مسخره بازی ها شد. سر امام حسن چیکار کردن؟ خودشون صلح رو تعمیل کردن. انقدر حضرت گفت نه نه نه، وقتی حضرت صلح رو قبول کرد شروع کردن به حضرت بی احترامی کردن. ما خدا وکیلی مردم ما فوق العاده‌ن. حیف که قدر نمیدونیم. قدر نمیدونیم این همه اونایی که باید کاری بکنن و کم کاری، قدر نمیدونیم چقدر مردم ما خوبن. یعنی اینقدر خوبن آدم میخواد بکشتشون. یه وقت سرعادی چیز میکنن، کارو بد میکنن، حرفای بد میزنن، ولی خدا وکیلی مردم ما مردم دیندار و خوبیان. اما متاسفانه میگم یه وقتای فاصله ما و مردم سر چیزای الکی زیاد میشه. اونم صبر. ولا یحمل هذا الا اهل البصر و صبر. صبر صبر صبر. چند سال یه نفر؟ 12 سال یه نفر. کم صبریم ما، کم حوصله‌ایم، اعصابمون خورده، حال نداریم. از اون طرفم تکفیر خیلی چیتره، راحت‌تره. بنده خدا میگه آره مثلا ارمنی‌ها خیلی آدمای خوش اخلاقیان. گفتم اما خیلی تعامل نداشتم. اما چرا؟ گروهی که در اقلیت قرار میگیرن دنبال چی میگردن؟ اهرم‌هایی برای تقویت خوش. ما نه که در موضع قدرتیم، به اخلاق اساس نیاز، قدرت دست ماست، با اخلاق یا بی اخلاق بالاخره ما این که میگیم چی بشه. اینا خیلی آفات خطرناکیه که انسان بتواند تو اون فضا. الان مثلا فرض فهمید تو اوضاع مختلف آقا از سال 31 درگیر آقا با انقلاب، از سال 42 هم که در کنار امام بوده. خدا وکیلی آقا اگه بخواد نامه سرگشاده بنویسه چی میشه؟ سرگشاده چی؟ آقا سربسته هم آقا اگه بنویسه آبرو برای کسی نمیره. بخواد افشاگری بکنه، تا حالا شده این کارو بکنه؟ یک بار مثلا این سال 88 آقا میمونه گفت بله این آقا که داره شلوغ کاری میکنه، من نگم که سال 60-64 همین بود که من مخالف بودم، هی برمی داشت بخشنامه میداد که با خانمایی که یه تارموشون معلومه برخورد بشه، نمیدونم وارد بانک‌ها نشن، آستین کوتاه رو به همین آقا یک کلمه آقا نمیتونست اینو بگه. خب بگو دیگه، افشاگری کن، آبروشو ببر. تو قدرت اخلاقش هی بیشتر میشه. بعد منو بذارن مثلا مسئول قسمت دادن قند به اونایی که میخوان چای بخورن در هیئت دانش آموزی مدرسه فلان که هر 15 سال یه بار 7 نفر در شرکت میکنن. نامه سرگشاده، سر نیمه گشاده، سرباز، سربسته، سر نیمه بسته، سر مهر. آدم اخلاق نشه، صبر. یکم میتونی جلو خودتو بگی وایسا، فرصت بده. خیلی سخت آدم قدرت داشته باشه بتونه ولی نکنه. صبر کن، صبر کن. 6 ماه 7 ماه 8 امام اینطوری. امام یه گوشه چشم میگه بنی صد صبر کنید، مدتی میگذره همه مردم بی‌نچه میسن که بنی صد باید بره کنار، میره کنار. صبر. اول باید اطلاعات و شناخت در جامعه ببریم بالا. اگر مردم عالم شدند،
اقلیت زیرک ابزاری برای اعمال نفاق خیش پیدا نمی کنند که شکل بگیرند که ضربه بزنند. بفرمایید. نه، نباید بذاریم به وجود بیاد. گاهی اوقات که به وجود میاد برای که بذاریم از بین بره باید بشبخت بدیم. چرا؟ چون اگه الان بزنیم اون اتفاقی تو مبارزه گفتم میفته. خیلی نقطه خوبی گفتن ها، نذار شک بگیره، اما شک میگیره یه وقتی مجبوری بذاری یه مدت با... چون اگر نذاری باشه و الان قطعش بکنی استخون لایه زخم میمونه. باید بذاری خودشو نشون بده تا مردم با علم از نفاق رد بشن، نه با زور. خب بفهمید. بهشون بگید شما ممکنه 5 سال دیگه هم بگید باز الان دوباره ساده بودید، چون هر چند سال یه بار کلا پوست میندازین. هر آدمی که اینقدر بالا پایین میشه قابل استناد نیست. مناظره اومدین همین حرفا رو گوش کنید ها، اصلا اومدین. عرض کنم که تو شکل گیری باید سطح مردم ببریم بالا، هزینه هم بدیم بدیم. یه بحثی شدید تر اینجا مطرح میکنن، میگن ما 3 جور رهبری داریم. 1 آدمهای بی‌اعتنا به حرف دیگران، اینا رهبران چی هن؟ مستبد، دیکتاتور. یه گروه دوم رهبری داریم، رهبران دهنبین، آدم های بی سواد. هر کی هرچی میگه میگن باشه. آدم های دیدین ماشین میخوای بخری، آقا ماشین فقط سوناتا، فقط چی میخوای؟ سوناتا را میفته تو رایی نفرمینش. ماشین میخوای بخری؟ ماشین فقط لکسوس. فقط چی میخوای بخری؟ لکسوس. میجورتا ماشین فقط پراید. میخوای این ماشینی که تو میگی بخره کی بهش مشورت بده؟ وقتی داره وارد نمایشگاه میشه. ببین ماشین فقط نخر، نمیخره، نمیخره، میاد بیرون. ما این تیپ رهبران دهنبین. گروه سوم رهبران نه بی‌اعتنان به حرف دیگران نه دهنبینن. چجوریان؟ گروه سوم اهل مشورتن و شاورهم فی الامر. ولی دقت کنید مشورت میکنن و شاورهم فعضا عزم تم نه فعضا عزم ته تو مشورت بکن ولی تصمیم رو خود تنها بگی. و شابر فعضا عزم ته و توکل دیگه، خود تصمیم که گردی توکل کن به خدا. خب نه آقا، همین کار رو که بکنی بعد باعث شکست میشی. جنگ احد چه اتفاقی افتاد؟ دیدین شکست خوردیم؟ اولا در جنگ احد در ظاهر مسلمان ها شکست خوردن، ولی نتیجهش چی شد؟ مردم نسبت به پیامبر و فرمایش او کاملا. تو جنگ خندق گفت دور مدینه رو بکنید، یه نفر دیگه حرف نزد. این بالا رفتن رشد مردم و تبعیت مردم نتیجه مشورت پیغمبر. از اون ور نقشه که پیغمبر جنگ احد کشید داشت شکست می‌خورد، داشت پیروز می‌شد. اولش اونا پیروز شدن، داشت کار پیش می‌رفت. چرا شکست خوردن در ظاهر؟ چون یه عده تنگه رو برای غنیمت بر... و الا نتیجه مشورت کردن پیغمبر و گوش کردن به حرف جوونا در جنگ احد چی بود؟ برای پیغمبر پیروزی داشتن. پیروز نه، یه در وسط میدون جنگ پیامک دادن به اونایی که بالای تنگه بودن که آقا داریم غنیمت میگیریم. اونا هم پیامک اینا رو باور کردن، مثل اونا که پیامکشون از کلاس رو باور میکنن. باور کردن اومدن چی؟ پایین غنیمت بگیرن. شدان چه که شد. این باعث رشد مردمه. پیغمبر اون کار رو میکنه جلوی جریان نفاق رو بگیره، مردم بفهمن کلشون کار کنه. پس این پیغمبر خیلی مستبده، میگه نه مشورت کرد، ما گفتیم خواهش چیز دیگه بود، نظر رفت، ما گوش کرد رفتیم. حالا اگر شک گرفته باید از رشد و موفقیتش جلوگیری بکنیم. اینا قبل از اونی که موفق بشه، 88 موفق شد که یه تعدادی اومدن. جلو رشد و موفقیتشو بگیریم. چجوری؟ بهانه دستشون ندیم. جریان نفاق به شدت دنبال جور کردن بهانه است دیگه. سال 60 این اتفاق افتاد، 88 هم همین اتفاق افتاد. منافقین دنبال چی بودن؟ دنبال چی سازی بودن؟ آفرین، شهید سازی و کشته سازی. سال 60 منافقین میرفتن تو بیمارستان مرده بر میداشتن میآوردن تو خیابون. بعد همون شعارهای انقلابی رو تکرار میکردن که میکشم میکشم
80% همین رو تکرار میکردن. یه به قول آقا یه نسخه ملکوکی از انقلاب رو میخواستن پیاده بکنن که همونطور تو اون موقع اصلا قیافه تو به اونایی که سال 56 اومدن تو خیابون میخوره. تو الان یه کیش بکنن فرار میکنی، سوسولا فرار کنین علنگوهاتو نشکنه، بعد میخوای برای من انقلاب، تو آدمی که بگیرنه مثلا مقاومت کنی برای انقلاب، باری یه چیز بگو به قیافت بیاد عزیزم، شما برو بشین چیپستو بخور، هایی چی نمیگی هی شلوغ میکنن، بله مجبور به سکوتیم، برن چی نگیم تا اینا هر کار میخوان بکنن مردم ببینن ته آزادی خواهی و مردان خداجو چیه. حمله به نمازگزاران ظهر عاشوراست، بعد یادش خاطرن نرفتن که ظهر عاشورا یه عده دارن نماز میخوان یه عده بهشون سنگ میزنن، شما یاد هیچ چی نمیندازه، نه نمیندازه، خاک بر سرت با نافذت و اطلاعاتت. باید صبر کن تو رشد و موفقیت اینها راهکار پیشگیری ندادن بهانه است، چون اگر بهانه بدی زیرک منافق بهانه رو میگیره، جاهل رو با بهانه چیکار میکنه؟ سرشو کلا میذاره، ماشین رو، ماشینی که براش رینگ اسپورت انداختن رنگ زدن بدون آرم از روی نفر رد میشه، بعد میگن ماشین کیه؟ نیروی انتظامیه. عزیزم ماشین نیروی انتظامی براش رینگ اسپورت نمیندازن، بعد ماشین نیروی انتظامی آرم نیروی انتظامی هم داره، انقدر زود ماشین رو سبز و سفید کردن وقت نکردن یه آرم روش بکشن. باید وقتی جریان رفاه شکل میگیره به شدت ما مواظب باشیم، اینا بهانه پیدا یه چیزی از شما میگیرن و بعد جاهل رو هی دوباره تحریک میکنن، کاری که خیلی ما درش در سال 88 فاجعه عمل کردیم. بفرمایید. این از نوع جلوگیری از اسطوره سازیه. اگه این دوتا رو میگرفتن، این دوتا میشدن امامزاده، الان هم همینطوره. خب این هستم اون روز توضیح عرض کردم، مطابق ماده 176 قانون اساسی در کشور دیگه هم هست که مقام عالی کشور حق داره در مواقع ضروری قبل از رسیدگی قضایی یه دوره‌ای برخورد بکنه با جرمی که امنیت کشور رو تهدید میکنه. خیلی هنوزم که هنوز وقتش نشده، هر وقت شد میگیریم و مجازات. اما الان چیکار میخوایم بکنیم؟ الان نمیخوایم اینا چی بشن؟ دوتا امام 88 دست به اینا میزدیم میشدن امامزاده چیچیک ابن چیچیک و امامزاده چیچیک ابن چیچیک. یه دو تا عکس تو زندان با یه پاشه سفید مینداختن اینجوری گردنی کرد، حالا ده بیا درستش کن، فلکای مظلوم فلان. این همه آسیب اقتصادی، آسیب سیاسی و اینها به مملکت زدن که اینا لا تعد و لا تحصا، بعد حالا شدن امامزاده الف و امامزاده ب. اما اگر پیشگیری در شکل‌گیری و رشد و موفقیت نشد، باید اینجا مبارزه بکنیم. اینجا زمینه سوال و فرمایش شما میشه. توی مبارزه سه تا احتمال هست. آقا اگه جریان نفاق در جامعه شکل گرفت، در مبارزه چیکار کنیم؟ یک، با اون اولین نفاق منظور منافقه، با منافق مبارزه بکنیم، بریم منافقو بزنیم. درسته؟ این راه اگر جریان نفاق شکل گرفت، عده منافق، عده زیادی هم جاهل نادان و عوامی که متوجه نیستن، دعوا رو از اینجا شروع کنیم بریم منافقا رو بزنیم. چرا نه؟ بری سراغ منافق، جاهل خودشو سفر میکنه. نمونه، یه فردی به نام کاظمینی بروجردی بود، خاطرتون هست؟ یه آدمی بود کلن مشکلات فوقانی داشت و اینا، میگفت آره این ولی فقیه، ولی امر مسلمین جهان منم، دیشای ماوراها رو جمع کردن که مردم سخنان من از ماوراها گوش نکنن، کوفی عنان اومده ایران با من دیدار بکنه. اصلا کلا حالش خوب نبود، اومده بود میگفت من اومدم و عکسمو چاپ کردن دورش چیزای دیگه، مردم اومدن و همچین ریشی داشت و سیدم بود مثلا عمامه گذاشته بود اینا، مردم جمع شدن دستام بوس دادن، آ چقدر کیف داره، بعد اینجوری میکنن اینجوری اینجوری، ما باز بیشتر کیف داره. گفتم حالا که دیگه اومدیم دادش بریم. روزی که ریشتن این آدمو بگیرن توی جمالزاده 2300 تا آدم اومده بودن با چوب و زنجیر و اسید و تیغ موکدبری و اینا وایساده بودن دور تا دور اون مجموعه که ما نمیذاریم آقامونو بگیریم. بخوای منافقو بزنی، جاهل خودشو سپر میکنه. پس مبارزه با منافق را کار خوبی نیست. دو، جاهلا رو بزنیم. این 5 تا منافقو بکن، این 500 تا جاهل رو بزنیم. بریم جاهلا رو بزنیم، اینم راهکار خوبی نیست. چرا؟
اگر جاهل و در حالی که جاهل بزنی در جهل خودش باقی میمونه و بدتر میشه، ثابت قدم میشه در جهل خودش. پس اینم نه.
آه چیکار کنیم پس؟
شما نباید منافق رو بزنی، نباید جاهل رو بزنی، باید جهل رو بزنی. جهل رو که بزنی هر دوتا مشکل بالا برطرف میشه. یک، اگر جهل رو بزنی جاهل میشه عالم، عالم که شد از دور منافق میره کنار. وقتی که رفت کنار دست منافق خالی میشه، چون دست منافق تنها ابزاری که دارد چیست؟ جاهله. شما باید جهل رو بزنی. حالا در مقام مبارزه برای زدن جهل چی کار باید بکنیم؟ گاهی اوقات باید صبر کنیم. یعنی یه وقتایی باید صبر کنیم منافق ماهیتشو نشون بده، با نشون دادن ماهیت خودش جاهلا جهلشون برطرف شه، عالم شن. باید صبر کنیم ما، و چقدر این صبر سخته. گاهی اوقات نه، همزمان باید چی کار بکنیم؟ ببینید بزرگواران، ما تو مدیریت افکار عمومی سه تا روش داریم. یک، مدیریت تنبیهی. هر جا کسی حرف میزنه ده بزنیم تو سرش، حرف بزن بزنیم. نوع دوم مدیریت تشویقیه. مثلا یه جایی بچه های دبیرستان شلوغ میکنن، بریم اونجا براشون کیک، میوه، شیر، ساندویچ، همین چیزا ببریم، تشویق بکنیم، براشون یه زمین فوتبال بزنیم. نه مدیریت تنبیهی، نه مدیریت تشویقی در قبال افکار عمومی در بلند مدت پاسخ نمیده. تو مواقعی که موضوع پیچیده میشه پاسخ. نوع سوم چیه؟ مدیریت چه؟ مدیریت چه؟ متوجه نشن؟ نترسین جواب بدین. مدیریت اقنایی. اقنایی یعنی چی؟ یعنی طرف بفهمه، آگاه بشه. طبیعتاً مدیریت اقنایی نسبت به مدیریت تشویقی و تنبیهی خیلی سخت‌تره. چرا؟ چون به شدت بصیرت میخواد و به شدت صبر میخواد. رسیدی به یه سیر آدم هر چی میگه به خودشونا تکرار میکنن. برخورد با اینا چی میخواد؟ بدون آجر بدین تا بگم چی میخواد. آجر نمیخواد. چی میخواد؟ صبر. دائما باید چی کنی؟ صبر، صبر، صبر. یعنی خون خونتو میخوره، ولی باید صبر کنی تا این چی بشه؟ متوجه بشه. البته یه گروه اصلا نمیخوان متوجه بشن، اما برای اونی که احتمال این که متوجه بشود هست، باید کلی صبر بکنی و خون دل بخوری.